کورنۍ ته وزر افغانی ویشل سی و
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت اطلاع بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم از شورای ملی در مورد ماجرای انتخابات رئیس ولسی جرگه. سرنوشت انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی به کجا رسیده است و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
تصامیم تازه در مورد انتخابات آینده ولسی جرگه ولایت غزنی، دیدار نماینده خاص ملل متحد با رئیس اجرائیه و بحث در مورد صلح افغانستان، پاکستان یک راکت دوربردش را که توان حمل سرگلوله هسته‌ای را دارد آزمایش کرد و نتایج انتخابات پارلمانی در هند و پیروزی مجدد نارندرا مودی. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که در مورد انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی در نشست آینده شورای امنیت ملی تصمیم گرفته خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت:
در جلسه دیروز شورای امنیت در رابطه با انتخابات غزنی بحث شد. جلسه مفصل‌تر کردند که معاون دوم ریاست جمهوری و همچنان معاون اول ریاست اجرائیه یک طرح برای تصویب در جلسه آینده ارائه کنند.
جزئیات بیشترین موضوع را در جریان همین برنامه می شنوید. ملل متحد می گوید نماینده خاص این سازمان برای افغانستان تادامیچی یاماموتو امروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان صحبت نموده و روی تلاش‌های سال، حالات جاری سیاسی و انتخابات آینده صحبت کرده است. یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است که حملات هوایی با تلفات ملکی در این کشور در حال افزایشند. این دفتر در یک پیام تویتر به دو حمله 20 و 22 ماه می در گرشک هلمند و توکی ولایت کنر اشاره کرده که در آن 14 فرد ملکی به شمول زنان کشته شدند. یوناما از جوانب جنگ خواست به اصول جنگی توجه نموده و از تلفات ملکی جلوگیری کنند. یک منبع در ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید قیام الدین مشهور به کاروان، یکی از قماندانان ارشد گروه طالبان در ولایت پکتیکا بازداشت شده است. این منبع که نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که برای بازداشت این قماندان طالبان نیروهای قطعات خاص امنیت ملی صبح وقت امروز عملیات را در شرنه مرکز پکتیکا را اندازی کردند. طالبان تا حال در مورد چیز نگفتند. حال همچند خبری از جهان. عمران خان صدر اعظم پاکستان، پیروزی مجدد نارندرا مودی صدر اعظم هند در انتخابات پارلمانی این کشور را تبریکی داده و وعده همکاری با مودی برای ایجاد ثبات در آسیای جنوبی را داده است. عمران خان در یک پیام تویتر نوشته که من منتظر کار با مودی برای سال پیشرفت و رفای جنوب آسیا هستم. صدر اعظم مودی و حزب بھارتیا جناتای مربوط به وی در انتخابات پارلمانی اخیر هند برنده شدند. در این انتخابات که 6 هفته دوام کرد، حدود 600 میلیون نفر شرکت کردند. اردوی پاکستان می گوید یک راکت بالستیک دوربردش را که توان حمل سرگلوله هسته‌ای را دارد با موفقیت آزمایش کرده است. بر اساس یک اعلامیه اردوی پاکستان، راکت زمین به زمین شاهین 2 که توان طی نمودن 1500 کیلومتر را داراست، امروز پرتاب شد و در بحیره عرب فرود آمد. این اعلان پاکستان بعد از آن صورت گرفت که انتخابات 6 هفته‌ای هند رقیب پاکستان پایان یافته و در آن صدر اعظم نریندرا مودی و حزبش برنده اکثریت کرسی‌های پارلمان شدند. هند و پاکستان هر دو قدرت‌های استوی هستند. در رابطه با انتخابات هند باید گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیروزی مجدد صدر اعظم مودی در انتخابات را تبریکی داده و در یک پیام توییتر گسترش همکاری‌های میان دو کشور را برای تقویت ثبات و امنیت در جنوب آسیا ضروری خوانده است. همزمان با تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، پنتاگون در حال بررسی یک درخواست نظامی برای فرستادن 5000 نیروی بیشتر به شرق میان است. مقامات آمریکایی که به شرط افشانه شدن نامشان به خبرگزاری رویترز صحبت می‌کردند، گفتند که قماندانی مرکزی آمریکا درخواست برای اعزام نیروهای بیشتر به شرق میانه را اراها کرده، اما به گفته این مقامات معلوم نیست که آیا این درخواست از سوی پنتاگون تایید خواهد شد یا خیر. و خبر آخر که مقامات در سومالیا می گویند در نتیجه یک حمله انتحاری در موگادیشو پایتخت این کشور 9 تن کشته شدند. حسین الحبی فایه وزیر خارجه سابق سومالیا نیز در جمع کشته شده ها شامل است. در این حادثه 13 تن دیگر جراحت برداشتند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. تلاش ها برای تعیین سرنوشت انتخاب رئیس ولسی جرگه به نتیجه ماند. یک عضو ولسی جرگه گفت
به امروز و پاس به نتیجه نرسیدیم، مان در روز شنبه.
ماجرای انتخابات اعضای ولسی جرگه از ولایت غزنی به کجا رسیده است؟ معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید
در جلسه دیروز شورای امنیت در رابطه با انتخابات غزنی بحث شد.
نگرانی ها در مورد بلند رفتن نرخ دلار در افغانستان. یک فروشنده کابل اظهار داشت
مواد خوراکی اگر آرد بود 1200 1100 دلار 1600 را پر است.
معلمین در هرات دست به اعتصاب زده و خواهان افزایش معاش و امتیازات می باشند. مصاحبه با یک افغانی که برای پارلمان اروپا خود را از یونان کاندید کرده است. از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف را در مورد اطفال داریم و همچنان آشیانه به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:08 دقیقه است. جنجال ها بر سر گزینش رئیس ولسی جرگه هنوز هم پابرجاست. قرار بود امروز پنجشنبه اعضای ولسی جرگه بالای فیصله هیئت معزف رای گیری کنند، اما با مخالفت برخی از اعضای این جرگه روبرو شدند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
با گذشت 6 روز ولسی جرگه افغانستان هنوز هم در سردرگمی به سر می برد. بحث ها در تالار عمومی ولسی جرگه به نتیجه نرسید و کرسی هیئت اداری به ویژه ریاست این جرگه هنوز هم خالی است. قرار بود پنجشنبه اعضای ولسی جرگه بالای فیصله هیئت معزف که همانا تایید یا رد یک رأی از قبل باطل شده بود رأی گیری کنند که با مخالفت برخی از اعضای این جرگه روبرو شد. علاگل مجاهد نماینده مردم کابل در ولسی جرگه و عضو هیئت معزف در این باره گفت
ما خودم در کمیته بودیم، فیصله رأی کردیم که سر یک رأی و در داخل تالار رأی گیری شود و امروز و پاس به نتیجه نرسیدیم. من در روز شنبه اونا میگه که 130 رای بر ما و وکیل صاحبا 130 نفر وکیل امضا کردن که می رای تایید است و ما دوباره رای گیری نمی کنم. رحمانی صاحب میگه و دیگه میگه که نه، صندوق مانده شود، رای سیریز باید رای گیری شود.
اعضای مجلس با سر و صدا و بی‌نظمی حتی نگذاشتند مکانیزم برای حل این مسئله مطرح شود.
یک دفعه اجازه بدید.
برای حل جنجال به میان آمده بالای کرسی ریاست ولسی جرگه درست قبل یک هیئت 27 نفره تعیین شد. شمار از اعضای این هیئت روز چهارشنبه گفتند رأی باطل شده آقای رحمانی که می تواند او را به کرسی ریاست ولسی جرگه برساند معتبر است، اما شمار از اعضای دیگر این هیئت این رأی را معتبر نمی خوانند. کمال ناصر اصولی که یک طرف قضیه است در مورد کار این هیئت گفت:
اصلا کمیسیون مشخص برای 3-4 مورد تعیین شده بود. مورد اصل پروسه که فساد در پروسه موجود هست، بحث رأی باطل جناب رحمانی بود. کمیسیون 16 نفری یک طرفه قضاوت کرده، تنها در مورد یک رأی فیصله خود را آورده. اینمی همه مسائل را بدون بررسی مانده. اگر ما مراجعه کنیم به قانون و اصول، موضوع حل است.
میر رحمان رحمانی تا هنوز در این باره با خبرنگاران صحبت نداشته است، اما ضیاءالدین ضیاء نماینده مردم سمنگان در ولسیجرگه و از حامیان آقای رحمانی گفت مطابق فیصله هیئت آقای رحمانی رئیس است و همچنان آنان روز پنجشنبه 130 امضا را جمع کردند تا میر رحمان رحمانی به کرسی ولسیجرگه تکیه زند.
هیئت فیصله خود اعلام کرد، هیئت با اکثریت آرا امضا کردند که آقای میر رحمان رحمانی با کسب 124 رای به حیث رئیس ولسیجرگه دولت اسلامی افغانستان انتخاب است و این قضیه پایان یافته است.
شمار دیگر از نماینده های مردم در ولسیجرگه از این وضعیت به سطوح آمدند. سید عظیم کبرزانی نماینده مردم هرات در ولسیجرگه:
رای گیری کنین، اگر میخواییم سری هم انتخابات بشه این رای گیری کنین، اگر میخواییم علینی هم بشه این رای گیری کنین. رای حل همیست اگه بعضی ها پارلمان به گروگان گرفتن، این خانه همه هست، هم حق دارین.
در انتخابات روز شنبه میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی نامزدان کرسی ریاست ولسیجرگه با هم به رقابت پرداختند و در نتیجه آقای رحمانی 123 رای و آقای اصولی 55 رای را کسب کرد. عطا محمد دهقانپور رئیس پیشین معقد ولسیجرگه میر رحمان رحمانی را رئیس اعلام کرد که با مخالفت کمال ناصر اصولی و هوادارانش روبرو شد و آنها تاکید دارند که آقای رحمانی نتوانسته 50+1 رای را به دست آورد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مورد انتخابات ولسیجرگه ولایت غزنی در نشست آینده شورای امنیت ملی تصمیم گرفته خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور با بیان این مطلب امروز به رادیو آزادی گفت که معاون دوم رئیس جمهور و معاون اول ریاست اجرایه روی طرح حوزوی شدن این انتخابات کار میکنند. اما نهادهای ناظر انتخابات پیشنهاد میکنند که طرح حوزوی شدن انتخابات غزنی باید نخست توسط مردم پذیرفته شود. باز هم نورالله شایان گزارش دارد که با هم بشنویم.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید کار روی طرح حوزوی شدن انتخابات ولسیجرگه ولایت غزنی آغاز شده و به نشست آینده شورای امنیت ملی پیشکش خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در نشست گذشته شورای امنیت ملی به مقامات مربوطه در مورد آماده ساختن این طرح سفارش شده است.
جلسه فیصله کردن که معاون دوم ریاست جمهوری و همچنان معاون اول ریاست اجرایی یک طرح برای تصویب در جلسه آینده ارائه کنه. ارگانهای محلی و همچنان اداره احصائیه هم وظیفه گرفتن که از لحاظ تکنیکی با معاون دوم ریاست جمهوری و همچنان با معاون اول ریاست اجرایی داره برشم کاری.
انتخابات ولسیجرگه غزنی در ماه میزان سال گذشته به دلیل برگزار نشد که باشنده های ولسوالی های ناامن این ولایت خواهان انتخابات حوزوی شدند، اما این پیشنهاد با مخالفت باشنده های ولسوالی های امن این ولایت مواجه شد. کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفت تا انتخابات ولسیجرگه ولایت غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان سال روان برگزار شود. 11 تن از وکلای دور 16 هم در دور 17 هم نیست تا برگزاری انتخابات در ولایت غزنی به کارشان ادامه می دهند. در این حال برخی از نهادهای ناظر انتخابات با ابراز نگرانی از برخی مخالفت های احتمالی در مورد سیستم حوزوی شدن انتخابات غزنی می گویند بهتر خواهد بود اگر نماینده هر ولسوالی این ولایت به ولسیجرگه رای یابند. یوسف رشید رئیس جرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در این مورد گفت:
حراس داریم تا قصه غزنی که در دور گذشته روی همین موضوع انتخابات به توقف افتاد باز هم اختلافات مشابه میان مردم ایجاد شود. اول باید اختلافات در جامعه حل شود، بعد از آن هر تصمیمی که گرفته می شود نمایندگی مردم در آن تضمین شود.
انتخابات 33 ولایت به جز از ولایت غزنی به سیستم یک حوزوی برگزار شده بود. حالا محمد عارف رحمانی نماینده غزنی در ولسی جرگه میگوید انتخابات ولسی جرگه در این ولایت نیز باید مانند ولایات دیگر و مطابق قانون برگزار شود. به گفته وی حکومت باید در روز راه اندازی انتخابات امنیت را در غزنی تامین نماید و زمین اشتراک رای دهندگان را فراهم سازد. اما عنایت ناصر از فعالان مدنی غزنی میگوید در ساخت طرح انتخابات حوزوی دیدگاه مردم غزنی گرفته شده است. او گفت حکومت نمیتواند در روز برگزاری انتخابات امنیت را در غزنی تامین کند و به همین خاطر بهتر است که انتخابات ولسی جرگه این ولایت به شکل حوزوی راه اندازی شود.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شماری از باشنده های کابل از بلند رفتن ارزش دلار در برابر افغانی و تاثیرات مستقیم آن بر قیمت های اشیا شکایت می کنند. آنان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند با درآمد های ثابتی که دارند توانایی خرید امتیع مورد نیازشان را ندارند. از سوی هم در افغانستان بانک می گوید به هدف پایین آمدن نرخ دلار در برابر افغانی میلیون ها دلار را روز شنبه به بازار عرضه می کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مواد خوراکی اگر آرد بود 1200 تا 1600 را پرسیده.
این صدای محمد رحمان یکی از باشنده های کابل است که از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی شکایت می کند. محمد رحمان می گوید در ماه مبارک رمضان به خاطر بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی قیمت مواد اولیه نیز بسیار افزایش یافته است.
به حقیق قیامت شده دلار 8100 تا در افغانستان زندگی کردن بسیار مشکل است. مواد خوراکی اگر آرد بود 1200 تا 1600 رو پرسیده در کابل. کل چیز نمیتو قیمت شده میره.
در این حال زهره یکی دیگر از باشنده های کابل که مادر 5 فرزند و تنها نانآور خانه است میگوید با عاید ثابت که دارد نمیتواند نیازمندی های خانواده خود را فراهم نماید. او میگوید همساله در ماه مبارک رمضان قیمت مواد خوراکی بلند میرفت، اما امسال با افزایش نرخ دلار بهای مواد خوراکی به گونه بی سابقه بالا رفته است.
سری مواد ماست که از خارج خونه می، اما وقتی چرا قیمت است به خاطر دلار بلند چی که بسیار بر خون شدیم. خواهی دستی اگر نیم هست اگر من باید لباس نبوکوشن میبینیم خریده نمیتونم. خود ما بر راستی برامده بر سودا هم دیدم که چیزی که میخواستم هم نگرفتم و بسیار قیمت هم.
باشنده های کابل از دولت میخواهند تا به خاطر پایین آمدن و کنترل نرخ دلار و بهای امتعه در بازار اقدام نماید. کاهش ارزش پول افغانی و بی‌ثباتی آن در برابر اسعار خارجی روی وضعیت اقتصادی مردم تاثیر بدی به جا گذاشته و همزمان با ماه رمضان نرخ مواد نیز بلند رفته است. از بلند رفتن ارزش دلار در برابر افغانی تنها مردم عام نه، بلکه دکانداران نیز شکایت کردند. میگویند این مشکل روی فروشات و درآمد آنها نیز تاثیر منفی به جا گذاشته است. فردوس سلطانی یکی از دکانداران شهر کابل:
که نرخ بالا بره، نرخ ها در بازار بلند میره و در سم سابق 100 دلار 7500 تا 8100 میشه. طبعا نرخ ها بالا میره، خرید فروش به حد خود به پایین میاد. خرید فروش فعلا در بازار افغانستان طبعا در رو به سقوط است. سابق یک مشتری ما تلفن اگر میگرفت 7500، حالا مو تلفن 8100 شده.
این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که در نزدیک به یک هفته قیمت 100 دلار در برابر افغانی از 7500 به 8100 افغانی بالا رفته است. در این حال شماری از صرافان در شهر کابل نیز بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی را نگران کننده دانستند. میگویند هرچند افغانستان بانک هفته 3 مرتبه دلار به بازار اعلام میکند، اما قیمت دلار پایین نیامده است. با این همه ایمل هاشور سخنگوی افغانستان بانک میگوید برای پایین آمدن نرخ دلار در برابر افغانی در اوایل هفته آینده 40 میلیون دلار آمریکایی را لیلام میکند.
شنبه صرافا در شرکت میکنم، ما 40 میلیون دلار اعلام کردیم. ببینیم طبعا اثرات بسیار زیاد داره، به خاطر که به هر اندازه‌ای که ما وارد بازار دلار پمپ میکنیم میفروشیم و در مقابلش باز پول افغانی که بهش تقاضا موجود است او را جمع میکنیم، این میتوان اثرگذاری بسیار فراوان بر مارکت داشته باشد.
آقای هاشور میگوید این بانک به خاطر ثبات پول افغانی هفته 3 بار اثر خارجی را لیلام میکند که به گفته وی در 6 ماه گذشته بیشتر از 870 میلیون دلار از سوی افغانستان بانک به بازار عرضه شده است. آقای هاشور میگوید کاهش ارزش تومان ایرانی و کلدار پاکستانی در بازار و همچنان نابسامانی های سیاسی و امنیتی در افغانستان میتواند روی پایین آمدن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی و خصوص دلار نیز تأثیر گذار باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شبکه نهادهای مدنی هرات در نشست حمایتشان را از اعتصاب کاری معلمان این ولایت اعلام کرد. معلمان مکاتب هرات از 8 روز به این سو دست به اعتصاب کاری زده و خواستار بلند بردن حقوق و امتیازاتشان شدند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
اعتصاب کاری معلمان مکاتب هرات از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. شبکه نهادهای مدنی هرات از اعتصاب کاری این معلمان اعلام حمایت کرده و از حکومت افغانستان می‌خواهد که به خواسته های این معلمان مبنی بر افزایش معاش و امتیازاتشان رسیدگی کند. جواد امید و سید اشرف سادات، دو تن از فعالان مدنی در هرات، حکومت را در راستای رسیدگی به خواسته های معلمان به بی‌پروایی متهم می‌کنند.
شبکه نهادهای مدنی هم بران شد تا از همی حرکت و از همی اعتصاب سرتاسری حمایت خود اعلام بکنه و از خواسته های مشروع معلمان دفاع بکنه و به نحوی در این دادخواهی با اونا سهیم باشه.
دولت در قبال خواسته ها و مطالبات بر حق معلمین هیچ وقت توجه چندان نداشته. از این خاطر شبکه نهادهای جامعه مدنی از اولین روزهای اعتصاب از این حمایت کرد.
دو روز پیش شورای شهر هرات نیز از اعتصاب کاری معلمان مکاتب اعلام حمایت کرده بود. همچنین تداوم اعتصاب معلمان باعث شده که شمار زیادی از شاگردان به مکاتب نروند و شاگردانی هم که مکتب می روند استادان بر سر صنف ها حاضر نیستند. وزارت معارف افغانستان گفته که طرح افزایش معاش و امتیازات معلمان را به ارگ ریاست جمهوری فرستاده است. بر بنیاد این طرح اجرای امتیازات منطقوی و مسلکی برای هر ماه برای استادان 12 پاس 500 افغانی و برای استادان 14 پاس هم مبلغ 1000 افغانی در نظر گرفته شده است. محمد صابر مشعل، هماهنگ کننده مجمع دادخواهان معلمان، و مریم قیاسی، یک تن از استادان معترض، میگویند که 90% از استادان مکاتب هرات از این طرح مستثنا هستند و تطبیق این طرح یعنی بازی دادن معلم است.
500 افغانی که به 12 پاس، 1000 به 14 پاس و بالاخره 80 افغانی هم روزانه برای معلمانی که خانی از اونا بی نهایت از مکتب دوره، به اینا ای مد نظر گرفتن که 90% از معلمین مکاتب از این امر استثنا هستند.
بیتر فقط بازی دادن معلم یا به عبارت برخشان گرفتن معلم هست و طوری باید در نظر گرفته بشه که همی مایتاج زندگی معلم رو در نظر بگیرن.
روح الله از حد رئیس معارف هرات نیز بر رادیو آزادی میگوید که خواستای استادان معترض را با مسئولان وزارت معارف در میان گذاشته است. معلمان در هرات هشدار میدن تا زمانی که حقوق و امتیازاتشان به گونه چشمگیری افزایش پیدا نکند دست از اعتصاب کاری نمیکشند. این معلمان مدعی هستند که حکومت بارها وعده بلند بردن معاشات معلمان را داده است اما تاکنون به این وعده های خود عمل نکرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
انتخابات پارلمانی اروپا امروز پنجشنبه 23 ماه می در بریتانیا و هلند آغاز شد. دیگر اعضای اتحادیه اروپا در روزهای آینده در این انتخابات رأی خواهند داد. یگفان نیز یکی از نامزدان انتخابات پارلمانی اروپا است. او یونس محمدی نام دارد و در شهر آتن پایتخت یونان زندگی می کند. محمدی متولد ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در سال 2001 میلادی به یونان مهاجر شد و در ماه اکتبر سال 2018 تابعیت این کشور را به دست آورد. ستار فروغ با یونس محمدی از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد انگیزه نامزد شدنش در پارلمان اروپا سوال کرده است.
فعال بودن در جامعه و شرط اساسی جزء یک جامعه بودن، یعنی فعال بودن در او جامعه در همه عرصه‌ای، یک در همه امور جامعه، و یکی از امور همی امور سیاسی است. و ما زمانی که راجع به ادغام صحبت میکنیم، یکی از اجزا، یکی از شرایط مهم ادغام در مسائل سیاسی، حقوق سیاسی و اشتراک سیاسی، اینا میشه بسیار مهم است. سالای سال ما فعالیت ما و تلاش ما به خاطر زمین بود که باید مهاجرین و خصوصا افغانای ما و باید در این فکر باشن که مشارکت سیاسی داشته باشن در این کشورها، نه تنها منتظر ازی باشن که دیگرها برشان تصمیم بگیرن، و باید خودشان دسترسی داشته باشه با مراکز تصمیم گیری و خودشان سهم داشته باشه در تصمیم گیری برای زندگیشان در این جامعه. بسیار مهم است.
آقای محمدی، چقدر دشوار بود که شما کاندید پارلمان اروپا شوید؟
خب معلومه که دشوار است. یک پیشکار ضرورت داره، یک کارهای، یک فعالیت ها، یک آرمان، یک هدف و یک استراتژی ضرورت داره در زندگیت که تو دنبال ازو هستی. و من مطمئنم هر کسی اگر امو آرمان و اهداف درست خود به صورت درست و یک استراتژی درست اگر پیش بره، حتما موفق میشه. من مطمئن است. و به نظر من هموطنان ما نباید دنبال ازی باشه که فقط یک سوسیال یا یک کنج کمپ یا یک خانه یا یک موتر. مهم ده است که در از اروپا فرصت های بزرگ بزرگ وجود داره که باید از آدم استفاده کنه، چه تحصیل باشه، چه خیلی فعالیت های اکادمیک باشه، چه فعالیت های سیاسی باشه، در هر عرصه میتونه آدم فعالیت کنه.
تا چه اندازه مطمئن هستین که به پارلمان اروپا را یابید؟
این یک مبارزه است. وقتی آدم داخل مبارزه میشه، هیچ وقت شکست فکر نمیکنه و هیچ وقت راجع به اشتباهات نمیکنه. به نظر خود من اول کاندید شدن در یک مرجع بزرگ اروپایی که یعنی پارلمان اروپاست، خودش یک موفقیت است. من یک موفقیت فکر میکنم و ای که برنده شوم و باید راه پیدا کنم یا نکنم، این یک مرحله دیگه است. معلومه که من امیدوار هستم و یک شنبه نزدیک است، دو روز دیگه، و مطمئن هستم که نامم در این لیست است و یک جای خوبم داشته باشم در این لیست. حالا اگر من راه پیدا کنم یا نکنم ایشی نمیفهمم تا روز دیگه، ببینیم روز یک شنبه چی میشه.
آقای محمدی، راه یافتن شما به پارلمان اروپا در زمینه انعکاس صدا و خواست های پناهجویان افغان چقدر مهم است؟
من در تمام فعالیت های هیچ وقت به عنوان یونس نبودم، به عنوان یک فرد، و همیشه فعالیت داشتم در سطح اروپایی و بالاتر از اروپا ما فعالیت های ما بوده، و هیچ وقت به عنوان یونس ما نبودیم. ما همیشه صدای مردم بودیم، نه تنها صدای هموطنای خود ما، بلکه ما یک نتورکی داریم از مهاجرین از تمام دنیا است اونجا. و من مطمئنم و در هر جایی که باشم و خصوصا به پارلمان اروپا را پیدا کنم، ما صدای هموطنای خود در اونجا خواهد بودیم که مشکلات از اونها را در مراجع تصمیم گیری خواهد رساند. و یک از مشکلاتی که در اروپا وجود داره است که مراجع تصمیم گیری متاسفانه از واقعیت ها و از مشکلات واقعی مردم و جامعه زیاد اطلاع ندارن.
یونس محمدی یک افغان مقیم آتن پایتخت یونان بود که خود را از این کشور برای انتخابات پارلمان اروپا کاندید کرده است. انتخابات پارلمان اروپا به روز یکشنبه هفته آینده به پایان میرسد. این پارلمان 751 نماینده دارد.
پیام ها و نظریات شما.
خواهش میکنم در ولسوالی سنجارک، در ولایت سریپول، دعوی که 80 سال 90 سال تیر شده این حکومت و این امیلت دوران داره، مردم نمیسه در داره که گشته این 80 سال 90 سال پیش کدام خوازید کدام سارانه را سکیر پاک میکنه؟ باید اشرفخانی، آقای اشرفخانی تا یک بخواه برای ولسوالی هم که در سر دیگه اگر اترام بیچیال هستیده فقط شد هست. از حکومت تو پرسان داره اگر از کنی پرسان نیست در حکومت تالی بره و پاورم پرسان میشه. دیگه که معدن فساد به اون فساد نیست. این همه نام اکشاب ها نمی کنم. خیلی سوالی سنجاره گوله سی سری پر است.
از جناب اشرف غنی یک جهان تشکر
مسئولیت خود خدا خلاص کردن. پیش طالبان غدر التماس کرد، غدر زاری کرد که صلح کنید، اثبات کنید، صلح کنید، اثبات کنید. هیچ کس از جناب رئیس جمهور دیگه گله نداره. طالبان به اینا سرش خلاص نمیکنه که جناب رئیس جمهور بگد یا صلح اثبات کنید. پیش جهان مسئولیت دیگه جناب رئیس جمهور نداره، مسئولیتش تمام شده. با سلام و احترام.
وزارت معارف رتب معلمین باسه وقتش نمی دهد، تقاوت می دهند، ولی رتب شهر ده شهر نمی پردانند. امید است که برگوش مسئولین برسانی و سلام.
پیام ها و نظریات شما
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است و حالا نوبت میرسد به سرخط خبرهای مهم جهان از زرغونه منگل.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید که در مورد انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی در نشست آینده شورای امنیت ملی تصمیم گرفته می شود. ملل متحد می گوید نماینده خاص این سازمان برای افغانستان امروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان صحبت نموده و روی تلاش های سال، حالات جاری سیاسی و انتخابات آینده صحبت های داشته است. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید که قیام الدین مشهور به کاروان، یکی از قماندانان ارشد گروه طالبان، از ولایت پکتیکا بازداشت شده است. عمران خان صدر اعظم پاکستان پیروزی مجدد نارندرا مودی صدر اعظم هند در انتخابات پارلمانی این کشور را تبریکی داده و وعده همکاری با مودی برای ایجاد ثبات، انکشاف و رفاه در آسیای جنوبی را داده است. اردوی پاکستان میگوید یک راکت بالستیک دوربردش را که توان حمل سرگلوله هسته‌ای را دارد با موفقیت آزمایش کرد. همزمان با تجدید تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، پنتاگون در حال بررسی یک درخواست نظامی برای فرستادن 5000 نیروی بیشتر به شرق میان است. و مقامات در سومالیا میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در موگادیشو پایتخت این کشور حداقل 9 تن کشته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف درباره اطفال و آشیانه به نشر می رسند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی از نصرت پارسا.
آینه روز ورزش.
قرار است فردا تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان در یک بازی تمریناتی با هم رویارویی کنند. این مسابقه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان آغاز می‌شود و از طریق تلویزیون ملی پخش خواهد شد. افغانستان پیش از این دو مسابقه را با ایرلند 1-1 مساوی به پایان رسانیده است. پس از بازی با پاکستان، افغانستان یک بازی با انگلستان نیز خواهد داشت. این مسابقات بخش از بازی‌های تمریناتی پیش از آغاز جام جهانی می‌باشد. قرار است فردا نهمین دور مسابقات تکواندوی جام رمضانی کاتگوری اطفال در کابل برگزار شود. بشیر ترکی رئیس فدراسیون تکواندو و رادیو آزادی گفت در این مسابقات 150 بازیکن از 20 کلب شهر کابل حضور خواهند داشت. به گفته آقای ترکی مسابقات یاد شده برای 3 روز ادامه می‌یابد و در اخیر برای برندگان مدال داده خواهد شد.
فقط برگزاری این مسابقات احترام به ماه مبارک رمضان و رشد فنی ورزشکارای فوتبال و اطفال.
با گفته آقای ترکی چون این مسابقات از 9 سال به این سو همه سالا در ماه رمضان راه اندازی می شود. بازیکنان تیم ملی فوتسال زیر سن 20 سال افغانستان قرار است در هفتم عید با تیم‌های ایران و هنگ کنگ به مسابقه بپردازند. یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی میگوید در این مسابقات در کنار افغانستان و ایران 12 تیم آسیایی حضور خواهند داشت.
تیم ملی فوتسال افغانستان آمادگی تمریناتشان آغاز شد به خاطر اشتراک در مسابقات آسیایی که منعقد ایران عنقریب عازم ایران میشن. در 12 تیم آسیایی حضور پیدا کردند.
این مسابقات قرار است در شهر تبریز ایران آغاز شود. آقای کارگر همچنان میگوید قرار است به تاریخ 7 ماه جون تیم فوتبال افغانستان با تیم ملی فوتبال تاجیکستان یک مسابقه دوستانه را راه‌اندازی کند. کارگر ابراز امیدواری کرده میگوید با توجه به تمریناتی که صورت گرفته افغانستان این مسابقه را برنده خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه کودکان حرف می زنیم و با گزارش جنبه های مختلف بدرفتاری با کودکان را روشن می سازیم که کودکان با چه نوع خشونت روبرو هستند. در بخش دوم برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم که چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند، خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند. در این بخش ما را کامیار یکی از روانشناسان امرایی خواهد کرد. اما نخواست توجه کنید به گزارش که با صدای یک طفل آغاز می شود که از طرف والدینش بعض اوقات مورد خشونت قرار می گیرد.
مادرت چی وقت رو میزنه؟ چرا؟
کار که نکنی.
سر چی میزنه؟
سر دست.
در کجایت میزنه؟
در پشت.
خشونت یک مسئله اجتماعی است که در افغانستان در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شود. یکی از گونه‌های رایج خشونت در افغانستان خشونت علیه کودکان و اطفال است. خانم جان که مادر 6 فرزند است میگوید که بعض اوقات فرزندانش را لتکوب میکند.
علتش هم گفتم من نگرفت اونم وقت که اعصابم خراب شد میزنم، که اعصابم نرمال باشه باز چیز نمیگم، خیر است حوصله میکنم تیر میشه. وقت در موقعش در دستم نبیان جگرخونشام باز پسانم نمیزنم که پسان بزن.
وقت که تو طفلکا رو میزنی باز پسان پشیمان نمیشی؟
میشم، میگم من خورد بودم، ما اینم تو میکردم، مرام نمیزدن، اینم تو کار خمام نمیکنم، چرا تو کردم؟ جگرخون میشم، دلم آزرده میشم، چرا زدم؟
با وجودی که پشیمان میشی بازم میزنی اطفالا؟
بازم میزنم. کدام وقت که جگرخون شدم بازم میزنم.
بیشترین خشونت علیه کودکان شامل خشونت هاییست که در مراحل مختلف رشد کودک اتفاق میفتد. خشونت علیه کودکان انواع مختلف دارد. کودکان در افغانستان با چه نوع خشونت روبرو هستند؟ این پرسش را کامیار یکی از روانشناسان پاسخ می دهد.
ما در کل در خانواده ها از جنبه های زیادی گرفتار خشونت هستیم، هم در لحن و بیان، هم در حتی در حرکات بدنی خود در قسمت اطفال، حتی در صحبت کردن با اونا که مهمترین جنبه یا مهمترین اصل تولید خشونت در اطفال هست، از جنبه های مختلفی اونا گرفتار خشونت هستند. مهمترینش خشونتی است که ما زبانی با اطفال روبرو میشیم و مرتکب میشیم. این خشونت زبانی سبب تولید خشونت های دیگه در ذهنیت خود اطفال میشه و این خشونت ماندگار میشه.
تأثیرات خشونت و بدرفتاری با کودکان از نسل به نسل دیگر انتقال مییابد. افرادی که خودشان در دوران کودکی مورد اذیت و آزار اطرافیانشان قرار گرفتند، به احتمال زیاد همین رفتار را به فرزندانشان منتقل میکنند. مریم زرمتی یکی از حقوقدانان به این باور است که سیستم تربیتی در افغانستان به گونه است که همه فکر میکنند با خشونت میشود که طفل را تربیت کرد.
متاسفانه در افغانستان سیستم تربیتی کهن ما داریم که در او سیستم تربیتی کهن ذهنیت قسم عیار شده و میگن که ما مثال به پشتو یک ضرب المثل داریم، به دری